بسم الله الرحمن الرحيم. وارد بحث در شروع شدیم به حل این مشکل. فرمودن که امور ممکنه از بلحاظ تقسیم دارای 5 قسم میشن، ولی به لحاظ واقع 2 قسم بیشتر در خارج نداریم، 3 قسم دیگه فقط اقسام فرضی هست. یک قسم عالمی است که مشتمل بر خیر باشه و از شر به طور کامل خالی باشه. قسم دوم عالمی است که مشتمل بر خیر کثیر باشه و شر قلیلی هم درش وجود داشته باشه. قسم سوم اون است که مشتمل بر خیر و شر مساوی باشه. قسم چهارم سلام علیکم مشتمل بر شر بیشتر و خیر کمتر. و قسم پنجم عالمی است که مشتمل بر شر تنها باشه و هیچ خیری درش نباشه. و فرمودن که عالم شر مطلق و اونی که شرش غالبه و اونی که شرش مساویه نداریم. پس بحث ما در دو تا عالم دیگه است. یکی عالم مشتمل بر خیرات مطلق بدون احتمال بر شر، و دیگری مشتمل بر خیر کثیر و شر قلیل. قسم اول هم که مشتمل بر خیر بالفعل و چیزی و شری در اون نیست، اون هم مورد بحث ما نیست، به خاطر اینکه اشکالی در اون قسم وجود نداره. اشکال این بود که واجب تعالی خیره و از علم به خودش که علم به خیره عالم ایجاد میشه. سوال میشد که اگر واجب خیره و علم به او هم خیره، چگونه این خیر منشأ شده که در عالم شروری وجود بگیره؟ با توجه به اینکه ما سلام علیکم خدای دیگری برای خلق شرور نداریم، باید خلق شرور رو هم به همین خالق خیرات نسبت بدیم. این شر چگونه وجود گرفت در عالم عقلی که خیر بالفعل و هیچ شری درش وجود نداره؟ اشکال راه نداره که ما احتیاج به جواب داشته باشیم، اون اصلا شری درش نیست. مشکل فقط در همین عالم ماده است که علاوه بر این که دارای خیرات کثیره، شرور قلیله هم درش موجوده، که این شرور هم بر اثر حرکات و تصادم هایی که در عالم از اقتضای عالم ماده است به وجود میاد. چون حرکاتی انجام میگیره و دو موجود بر اثر این حرکت به هم میرسن، هر کدوم طالب کمال خودشونن، اون میخواد برای رسیدن به کمال دیگری رو از سر راه برداره و بالعکس، نتیجتاً یکی به دیگری آسیب میزنه و شری تولید میشه. پس شر همونطور که توجه میکنید از وجود حرکات و مصادمات و وجود حرکات در و مصادمات در عالم عقول و عالم نفوس فلکی نیست، لذا اونجا شری هم وجود نداره. شر اگر بخواد وجود داشته باشه در همین عالم عناصره که با هم حرکات و مصادمات دارن و به هم برخورد میکنن، یکی باعث زوال دیگری یا زوال کمال دیگری میشه و از زوال یا زوال کمال شر حاصل میشه. اینو ما باید جواب بدیم. پس معلوم شد که اصلا اصل اشکال ما فقط در یک عالمه. اون 5 عالمی که گفتیم عوالم فرضی بودن، 3 تاشون فرضی بودن، اصلا وجود خارجی نداشتن که بخوام در موردشون بحث کنیم. 2 تا عالم وجود خارجی داره، یکی کاملا از شر پاکه، اون هم مورد اشکال ما نیست. این عالم ناسوت و عالم ماده است که مورد اشکاله و باید جواب داده بشه. می‌فرمان که اگر مبدع جواد و فیاض، واجب است که اون عالم خالی از شر از اون صادر بشه، چون جود او این اختزار داره، فیض او این اختزار داره. اگر فیاض و جواد نبود انتظاری نبود، اما چون فیاض است و جواد و مبدعیت داره، قهرن عالمی که خالی از شر و مشتمل بر خیر بالفعل باید از اون صادر بشه. با توجه به این شرایط که عرض می کنم، مبدع هست، جواد و فیاض هم هست. و اما عالم دوم که مشتمل بر خیر کثیر و شر قلیله، این امرش دائره بین صدور و عدم صدور. اگر بخواد صادر بشه خیر کثیری در عالم حاصل میشه و شر قلیلی هم در کنارش هست. اگر بخواد ترک بشه شر قلیلی ترک میشه، خیر کثیری هم در کنارش ترک میشه. ترک این عالم، ترک خلقت عالم، مستلزم ترک خیر کثیره و ایجاد این عالم مستلزم وجود و تحقق شر قلیله. اگر ما تحقق شر قلیل رو با ترک خیر کثیر مقایسه کنیم، ترجیح میدیم که شر قلیل وجود بگیره و خیر کثیر ترک نشه، به خاطر اینکه میبینیم در ترک خیر کثیر شر، در ترک خیر کثیر شر کثیره. به بهانه اینکه، به خاطر اینکه شر قلیلی در این عالم وجود نگیره، کل این عالم با احتمال بر خیر کثیر ترک بشه، یلزم ترک خیر کثیر و ترک خیر کثیر شر کثیره. پس برای فرار از شر قلیل، اگر عالم ترک بشه و ایجاد نشه، شر کثیر به وجود میاد و حکیم هیچ وقت شر قلیل رو بر شر کثیر ترجیح نمیده، یعنی ترک شر قلیل رو بر ترک شر کثیر ترجیح نمیده، بلکه شر قلیل رو ترک میکنه تا شر کثیر ترک شده باشه. و همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، نظام آفرینش کامل نمیشه مگر اینکه این عالم ماده وجود بگیره. نمیتونیم بگیم که خدا عالم ماده رو اصلا از اول خلق نکنه، عالم ماده باید خلق بشه، به خاطر اینکه نظام آفرینش به وسیله این عالم ماده کامل میشه. همونطور که میدونید حلقات، جوری که در اول نمط عرض کردم، حلقات به ترتیب قرار گرفتن، آخرین حلقه حلقه ماده است. اگر این پر نشه، مقداری از مستفیدها که لیاقت وجود داشتن وجود نمیگیرن، پس ناچار باید این عالم موجود بشه. از طرفی هم اگر بخواد موجود بشه، مشتمل بر شر قلیله، ما باید شر قلیلش رو توجیه کنیم. نمیتونیم بگیم عالم ترک بشه، چون ترکش مستلزم ترک خیر کثیر و نتیجتاً ایجاد شر کثیره، تحقق شر کثیره. پس ما باید به ترتیب این شر رو توجیه کنیم. ابتدایشون وجود شرور رو توضیح میدن، که البته برای خودمان روشن این مطلب، ولی صغریات شرور رو ذکر میکنن و بعد جواب میدن که چطور شد این شرور قلیله در عالم ماده وجود گرفت. بحث رو ابتدا میبرن روی نار که یک موجود جمادی و معدنیه. بعد بحث میاد رو حیوان که یه مقدار ترقی کرده. آخر سرم بحث مربوط میشه به انسان. شرور مربوط به عالم ماده هم در جمادات مثال زده میشه، مثال اول، هم در حیوانات مثال زده میشه، مثال دوم، هم در اشرف مخلوقات یعنی انسان مثال زده میشه، مثال سوم. بعد از اینکه مثال شرور تموم شد، ایشون به حل شر میپردازه که مشکل شر رو در عالم ماده چجوری حل کنیم، که این دیگه آخر بحثه، انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا این قسمت هایی که گفتم از رو تطبیق بکنم تا بعد به مثال و بعدم به راه حل برسیم. اشارتون ال امور ممکنه فی الوجود منها امور یجوز ان یتعرا وجودها عن الشر و الخلل و الفساد اصلا و منها امور لا یمکنه الاخره. اموری که در وجود ممکن است تحقق پیدا کنند، یعنی گذشته غیر از واجب که خیر محضه، بقیه موجودات امکانی، منها من تبعیزی است، یعنی بعضها امورون یجوز و انیتعر را وجودها، یعنی وجودشون برهنه باشد، ان شر و الخلل و الفساد اصلا، اصلا یعنی به طور کامل، هیچ شر و خلل و فسادی در اونها راه نداشته باشه، کاملا خالی از شر باشن، خیر بالفعل باشن. این یک عالم. عالم دوم و منها یعنی و بعضها، امور لا یمکن ان تکون فاضلتن فضیلتها الا و تکون به حیث و یعرض منها شر ما. بعضی از این امور اموری هستند که نمیتونن به فضیلت خودشون باشند و اون خاصیت طبیعی خودشون رو داشته باشند مگر به صورتی باشند که یعرض منها شر ما، از جانب اونها شری عارض بشه. منها من نشئی از طبیعی نیست، از جانب اونها شری عارض بشه. یعنی اگر بخواد به فضیلت خودش و به کمال خودش برسه، بالاخره سر راهش اگر مانعی باشه اون مانع رو باید برداره تا بتونه به کمال برسه. این در ازدهامات الحرکات و مصادمات المتحرکات، اون وقتی که حرکات ازدهام میکنن در یک محل جمع میشن، نه که هر حرکتی در یه مسیر خاصی باشه که به هم تصادم پیدا نکنن، نه با هم ازدهام میکنن. در مثل حرکات افلاک دائما حرکت هست ولی هیچ وقت ازدهام نیست، چون هر کی در اون هر کدوم از این افلاک در اون محلی که براش تعیین شده حرکت میکنه. حالا افلاک بگیم یا بر طبق هیئت جدید کوکب بگیم، علی حال هر کدوم در اون محلی که براش ترسیم شده حرکت میکنه، هیچ وقت به محل دیگری تجاوز نمیکنه و نتیجتاً ازدهام حرکات به وجود نمیاد، هر کدوم در مسیر خودشونن. اما در عالم ماده این چنین نیست، مسیرها جوریست که با هم ازدهام پیدا میکنه، یعنی در یه مسیر ممکنه دوتا متحرک واقع بشن، حرکات این دوتا با هم مخالفت میکنه و با هم تصادم پیدا میکنن، اون وقت یکی به دیگری آسیب میزنه، از آسیبی که یکی به دیگری میزنه شر تولید میشه. مثلا سیلی را میفته میخواد سر راهش هرچی از برداره، موجودات دیگه هم که در همون جا هستن اونا مقاومت میکنن ولی بالاخره این غلبه میکنه اونا رو برمیداره. زوال حیاتی یا زوال کمالی وجود میاد، این زوال کمال و زوال حیات میشه شر. پس شر از ازدهام حرکات به وجود میاد، از مصادمات متحرکات به وجود میاد. دو شی حرکت میکنن با هم دیگه در این عالم متحرکات تصادم میکنن و چون هر کدوم طالب کمالن سعی میکنه که مانع رو از جلو راهش برداره تا با کمال خودش برسه، نتیجتاً به دیگری آسیب وارد میشه. این در ازدهام الحرکات و مصادمات المتحرکات. و فعل قسمت امور و شریه، لفظ قسمت رو توجه کنید یعنی چی؟ منظور از قسمت، قسمتی که ما میگیم نیست، یعنی تقدیر قضا قدر، قسمت اینطوره، این منظور نیست. منظور از قسمت یعنی همون تقسیمی که عرض کردم، به لحاظ واقع همین دوتا عالم رو داریم، یکی امور و یجوز و انیت ار را وجود ها ان شر، یکی امور و لا یمکن ان تکون فاضلت الفضیلت ها تا آخر. از نظر واقع این دوتا رو داریم، ولی از نظر قسمت سه قسم دیگه هم داریم. یعنی به لحاظ قسمت اگر حساب کنیم و در فرض خودمون میخوام عالم رو تقسیم کنیم، میبینیم پنج قسم پیدا میشه. اما از نظر واقع اگه بخوام ملاحظه کنیم، سه قسم از اون پنج قسم رو نداریم، فقط دو قسم رو داریم. پس به لحاظ واقع این دوتا امور برای ما هست، ولی فل قسمت امور دیگر هم هست. یعنی به لحاظ تقسیم، به لحاظ تقسیم فرضی که عقل ما شروع میکنه به تقسیم، سه تا فرض دیگه هم داریم، منتها در قسمت این فروض هستند، در واقع نیستند. روشن شد منظور از قسمت چیه؟ و فل قسمت امور و شریه، در تقسیم امور شرعیه هستن، اما علل اطلاق یعنی کاملا شرن، هیچ خیری درشون وجود نداره، و اما به حسب القلبه یعنی شر در او غالبه، اگرچه خیرم هست منتها خیر قلیله. قسم سوم دیگه نمیگن، خواجه اضافه میکنه که شر و خیر با هم مساوی باشن، اونم جزء قسمت هست. خب این تقسیم عالم ها بود، هم به لحاظ واقع هم به لحاظ فرض. حالا باید ببینیم در این اقسامی که به لحاظ فرض داشتیم که پنج قسم شدن، کدوم قسم موجوده و کدوم قسم موجود نیست. روشن کردیم از تعبیر فل قسمه که اون دو قسم دیگر یا سه قسم دیگر موجود نیستند، یعنی شر علی الاطلاق و شر بالغلبه وجود نداره، شر مساوی هم وجود نداره. اینو با لفظ فی القسمه روشن کردیم دیگه، احتیاج به توضیح نداره. اون دو قسم دیگر رو میخوام بحث کنیم. اولی که خالی از شر واجبه که صادر بشه، چون مبدع فیاض و جواده و جواد هیچ وقت به تقاضای خیرات نسبت به تقاضای خیرات سکوت نمی کنه، بلکه حتما پاسخ میده، یعنی به اونها وجود میده، فیض میرسونه. اما قسم دوم هم همونطور که بیان کردم باید وجود بگیره، به دلیل اینکه اگر بخواد وجود نگیره به خاطر شر قلیل، یلزم که خیر کثیر ترک بشه، و ترک خیر کثیر خودش شر کثیره. ما برای فرار از شر قلیل گرفتار شر کثیر میشیم اگر عالم دوم وجود ندیم. و مطمئنن واجب تعالی به خاطر حکمتی که داره هیچ وقت شر کثیر رو بر شر قلیل ترجیح نمیده. اون شر کثیر رو مرتکب میشه بالعرض، چنانچه بعدا خواهیم گفت، به خاطر اینکه شر کثیر شر قلیل رو مرتکب میشه به خاطر اینکه شر کثیر به وجود نیاد. و اذا کان الجواد المحض مبدا لفیضان الوجود، اگر مبدا یه فرد معمولی بود خب توقع ازش نبود، ولی اگر جواد محض مبدا فیضان وجود خیری ثواب است، وجودی که هم خیر است هم ثواب، اگر جواد محض مبدا چنین وجودی است، کان وجود القسم الاول واجبا فیضانه، قسم اول واجب الوجود بالغیر میشه، فیضانش واجب میشه و حتما باید افاضه بشه، چون جواد از طرف مبدا جوده، از طرف قابل هم هیچ شری نیست، پس تعطیل معنا نداره. مثل وجود الجواهر العقلی عالم عقل عقول که توضیحاتش قبلا گذشته، و ما یشبه عالم عقول عالم افلاکه که مثال زدم، اگرچه حرکات دارن اما اینا هیچ وقت به خاطر نداشتن تصادم هیچ وقت گرفتار شر نمیشن، خالی از شرن به طور کامل. و کذالک القسم الثانی یجب فیضانه، قسم دوم هم باید افاضه بشه. فإن فی ان لا یوجد خیر کثیر و لا یعطا به تحرزا من شر قلیل شرا کثیرا، توجه کنید، تحرزا اسم ان نیست، خبر ان که فی ان لا یوجد باشه مقدم شده، اسم مؤخر شده، تحرزن اسم نیست، شرن کثیرن اسم این است. تحرزن مفعول الله برای لا یوجد و برای لا یوتا. فإن تعلیل است برای وجوب صدور قسم ثانی. چرا قسم ثانی واجب صدوره؟ زیرا در این که خیر کثیر که در قسم ثانی هست اگر بخواد یافت نشه و لا یوتا به اتیان نشه، اگر این خیر کثیر بخواد ترک بشه، چرا بخواد ترک بشه؟ تحرزن من شر قلیل، به خاطر اینکه مشتمل بر شر قلیله و خالق میخواد از اون شر قلیل فرار کنه، ناچار این عالم رو ایجاد نمی کنه. در ایجاد نکردن این قسم ثانی شر کثیرا، شر زیادی، چون باعث ترک خیر کثیره و ترک خیر کثیر یعنی شر کثیر، یعنی تحقق شر کثیر، چون هر خیری که بخواد ترک بشه یعنی یک شر، خیر کثیر که بخواد ترک بشه یعنی شر کثیر. خب تا اینجا توضیح بحث بود.
شر تراشی؟
بله؟
شر تراشی
اسم این است، اسم این است که مؤخر شد. خب تا اینجا توضیح بحث بود که گفتیم عوالم باید کدومشون موجود باشن، کدومشون باید معدوم باشن، و توضیحاتی که عرض شد. حالا وارد مثال میشیم. مثالم فهرستش از خارج گفتم، سه تا مثال زنی، سه گونه مثال میزنی. یک مثال مربوط به عالم عناصره یعنی جمادات، یک مثال مربوط به حیواناته، یک مثال مربوط به انسانه. این سه تا مثال رو که گفتیم و تموم شد، اون وقت مشکل شر رو حل میکنیم. مثال اول مثال به ناره. نار یک موجود عنصری و جمادیه. این موجود عنصری و جمادی اگر بخواد فضیلت خودش رو داشته باشه باید حرارت داشته باشه، چون فضیلت آتش به حرارتشه. اگر حرارت رو ازش بگیریم دیگه آتش نیست، چیزی دیگه است. پس صورت نوعی آتش و همچنین فضیلت آتش و کمال آتش به داشتن حرارته. هر چقدر که حرارتش شدیدتر باشه کمالش بیشتره، کمالش در آتش بودن بیشتره. حالا اگر این بخواد کمال خودش رو داشته باشه باید بسوزونه، هرچی در مقابلش میاد باید بسوزونه. شر تولید میکنه، یعنی باعث میشه که موجودی از بین بره یا لااقل کمالش رو از دست بده. اما این به خاطر اینه که آتش میخواد به کمال برسه. چون میخواد به کمال برسه مزاحمه رو از سر راه برمیداره، هرچی که کنارش میاد نمیتونه دست از فضیلت خودش برداره بگه من نمیسوزونم، مگر قاهر او رو قهرش کنه. مثل این که در مسئله حضرت ابراهیم خدا اجازه سوزوندن نداد. ولی آتش از طبیعی اگر بخواد فضیلت خودش رو داشته باشه باید بسوزونه. خب اگه سر راهش هم چیزی قرار بگیره میسوزونه. حالا خدا میخواد این آتش رو خلق کنه، میدونه که این آتش چه منافع کثیره‌ای داره و میدونه این آتش اگر در مقابل به کسی تماس پیدا کنه اون شخص رو از بین میبره. حالا چه باید کرد؟ باید ترکش کنه که مبادا این آتش با کسی تماس پیدا کنه و اون رو از بین ببره، یا اینکه انجامش بده به خاطر منافع کثیره که درش هست. خب معلومه حکیم ترجیح میده اون منافع کثیره رو. اون شر قلیل که گاهی هم ممکنه از عدم تحرز خود شخص به وجود آمده باشه، خودش فرار نکرده، خودش کوتاهی کرده، بی احتیاطی کرده، گاهی هم نه واقعا بادی آمده آتشی رو پخش کرده، خود بادم ارزش داشته، مفید بوده، آتش هم مفید بوده، من تا این دو تا این تصادم الحرکات باعث شده که باد غلبه کرده، آتش از جا کنده برده به خونه فقیر یا غنی وارد کرده و روزونه. اینا همه اتفاقاته که لاجرم میفته. اما همونطور که بعدا خواهیم گفت خالق این آتش رو برای منافعش خلق میکنه و چون این آتش خالی از شر نیست میدونه که شر رو هم داره خلق میکنه. حالا اون بحثش میاد انشاءالله. فعلا مثال عرض کنیم تموم بشه. کمالش ادامه وجودش رو بگیرید، حرارتش بگیرید، هر دوش کماله. هم ادامه وجودش کماله، هم حرارت داشتنش کماله. بله بله، ولی اون عرض کردم اون جسمش طوریست که باز حرارت درش اثر میذاره. اون آقایی که آتش و کف دستش میگیره طوریست که اگر اون اراده و اون قاهریت نباشه آتش دستشو میسوزونه. اون با اراده جلوی تأثیر رو گرفته، اونا استثناهاست، اونا رسم مورد بحث نداریم. ما حالت چرا عالم رو اینطور نیافرید که هیچی از هیچی تأثیر نپذیره؟ اینا اشکالاتیست که همه میاد. ما بحث شروع رو عرض کردیم، بحث مفصلی حدود 15 صفحه طول میکشه، بحث شر همین اندازه نیست. اشکالات میاد، چرا خدا عالم رو جوری نیافرید که از اول هیچ شری توش نباشه، استکاکی تصادم حرکاتی نباشه؟ اینا میاد. بعد توضیحات دیگه میاد، چرا انسان رو طوری نیافرید که هیچ وقت عقیده فاسد پیدا نکنه، هیچ وقت راه فاسد نره؟ همه اینا بحثش میاد. و آخرتر میگه چرا عقاب میکنه، بحث عقاب هم میاد. و زالشم مثل خلق النار، فإن النار لا تفضل فضیلتها ولا تکمل مؤونتها فی تکمیل الوجود الا ان تكون بحيث تؤدي و تعلم ما يتفق لها مصادمته من اجسام حیوانیه. این مثال اوله. بله تو عزی، بله بحیث تو عزی، بحیث تو عزی، نه تو عزی خوندم، بله اشتباه کردم، تو عزی. و ذالک، یعنی این که گفتیم قسم ثانی که دارای خیر کثیر و شر قلیله مثل خلقت نار است. ذالک این که گفتیم قسم سالی باید خلق بشه، باید افاضه بشه، مثل خلقت نار است. فإن النار لا تفضل فضیلتها، به فضیلتش نمیرسه. ولا تکمل معونتها، معونه یعنی خاصیت طبیعی، خاصیت طبیعی رو به کمال نمیرسونه. فی تکمیل الوجود، در اثری که در عالم امکان داره. چون اگر بخواد موجودات رو تکمیل کنه باید بر طبق خاصیت طبیعی خودش بمونه. یعنی این آهن اگر بخواد تو کوره بره و فرض کنید که تخلیص بشه، یا میخواد مثلا آهن تبدیل بشه به استیل که با حرارت بالا تبدیل میشه به استیل، این باید آتشی درش باشه که معونه و خاصیت طبیعی خودشو داشته باشه. مثلا در 100 درجه حرارت نمیشه آهن رو تبدیل کرد به استیل، ظاهرا اونطور که باید نمیشه 600-700 میخواد، درجات خیلی بالا، که این آهن ذوب بشه تبدیل بشه به استیل. یا مثلا اول سنگ آهن رو برمیدارن چدنش میکنن، بعد حرارت بیشتر که میدن میشه آهن، حرارت بیشتر که میدن میشه استیل. این همه به وسیله آتشه. یعنی اگر بخواد وجود رو کامل کنه، یعنی اگر بخواد در جهان طبیعت تأثیراتی بذاره و موجوداتی دیگر رو به کمال برسونه، ناچار باید طبیعت خودش داشته باشه. همچنین ماها در زمستان احتیاج به آتش داریم، اون در تکمیل وجود خاصیت خودش باید داشته باشه و الا ما نمیتونیم زندگی کنیم. در تمام موجودات تأثیر آتش یا تأثیر آب یا تأثیر چیز دیگه هست. خب احیانا این اشیاء مفیده که این همه در تکمیل وجود موثرن، احیانا یک ضرری هم وارد میکنن، حالا یا بر اثر بی‌احتیاطی یا بر اثر چیز دیگه. لا تفضل فضیلتها ولا تکمل معونتها، به خاصیت طبیعی خودش کامل نمیشه. خاصیتی که در تکمیل وجود داره، یعنی بخواد جهان خلقت رو، یعنی جهان ماده رو بخواد تکمیل کنه، این موجود اگه بخواد در جهان ماده اثر بذاره و تکمیل کنه باید خاصیت طبیعی خودشو داشته باشه، خاصیت طبیعی خودش هم باید به کمال داشته باشه. نمیتونه کامل باشه، نمیتونه فضیلت داشته باشه الا ان تکون به حس توزی، مگر طوری باشه که اذیت بکند و رنج بدهد. ما یتفق لها یعنی لنار مصادمته، آنچه که اتفاقا با نار مصادم میشه که عبارت از من اجسام حیوانیه، باید به اونا ضرر بزنه. با سنگ ضرر نمیزنه، به سنگ کاری نداره، مگه دیگه خیلی شدید باشه بهتر کنیدش، تازه هم بهتر کنی کاری نکرده، حیاتی رو از بین نبرده، صورت نوعیه و جسمیه رو از بین نبرده، فقط بود از بین برده، یه خورده کوچیکش کرده، یا رنگش از بین برده سیاهش کرده. اینا مهم نیست، مهم اینه که در اجسام حیوانی اگه تاثیر بذاره اون تاثیر شره، و در باقی موجودات تاثیر بذاره تاثیرش احیانا خیر هم هست. در اجسام حیوانی هم همه تاثیرات شر نیست، خیلی تاثیراتش خیره. بعضی تاثیراتش که باعث سوزندگی میشه، کمالی رو از این حیوان میگیره یا حیاتی رو از این انسان میگیره، حیوان میگیره، اون شره. بله، در اجسام نباتی هم بله تأثیر میذاره، اونا رو حیاتشون رو میگیره. بله اونا هست. حالا مگر این که در اینجا حیوانیه رو خوب هم هست، بد نیست، عبارت بگیریم از اجسام ذو نفس که حتی شامل نبات هم بشه، شامل نبات و حیوان و انسان همه بشه، اگه اینطور بگیریم عیبی نداره و فقط به این آسیب میبینیم. بله اینم فرمایش خوبیه، چون لفظ توزیع و تولم داره اجسام حیوانیه رو باید ذکر میکرد. درسته که علم و اذیت در نبات گفته نمیشه اصطلاحا، از اجسام حیوانیه رو همون معنی خودش نگه میداریم، تعبیرش نمیدیم. این مثال هم بله، ظاهرش اینه که باید حملش کنیم بر معنای اصطلاحی دیگه. اگر به معنای لغوی بگیریم، به معنای لغوی نگیریم، بخوام اونو تعمیمش بدیم، یعنی علم و ایزا رو تعمیم بدیم، اجسام حیوانیه رو میتونیم تعمیم بدیم. ولی اگه بخوام به معنای خودش بذاریم که ایزا و علم همون معنای اصطلاحی خودشون داشته باشن، اجسام حیوانیه هم بجاست، دیگه تعمیمش نمیدیم به اجسام نباتیه. اینا دیگه در اختیار خود ماست، گوینده حالا چه نظر داشته ما نمیدونیم، ولی عباراتشو میتونیم کم و زیاد بکنیم. بعد خودش هم گاهی میگه راضی نبوده این کاری که میکردی، این مراد من نبوده. بعضی از آقایون میگفتش که مراد شیخ مثلا همینه که من میگم، بعد میگفتیم شاید اراده نکرده اینو که تو میگی. میگم اگه خودش از قبل سر در بیاره و بگه من اینو اراده نکردم، میگم تو اشتباه کردی، تو اشتباه کردی که اراده نکردی، عبارتی دیدی نمیفهم. ولی اینجور جرم پیدا کردن خوبه، از جهت جرم خوبه، ولی از جهت اینکه اگه اشتباه باشه دیگه نمیشه ازالش کرد. بله اما مثال دوم، در مثال دوم توجه کنید، این عبارت بسیار مشکلیه. قطب راضی میگه این عبارت رو من از بعضی ها پرسیدم اینطوری برام معنا کردن ولی به دلم نمیشینه. خودش طور دیگه معنا میکنه و میگه این دیگه خوب شد. بعد مرحوم آقا حسین خونساری بر قطب راضی هم اشکال میکنن، معنا درسته، عبارت هیچ ابهامی نداره. من معنایی که آقا حسین خونساری فرمودن عرض میکنم، چون انصافا عبارت رو میشه با اون معنا جور کرد و هیچ ابهامی هم توش نیست. بعد عبارت حرف قطب راضی رو ذکر میکنم، بعد از اینکه عبارت رو خوندم حرف قطب راضی رو میگم. مثال اینه که حیوان برای رسیدن به کمال باید حرکت بکنه. حالا حرکت لازم نیست حرکت مکانی باشه، هر حرکتی که هست باید حرکت بکنه به سمت کمال. آتش هم بالاخره باید برای رسیدن به کمال خودش یه نوع حرکتی داشته باشه. این دوتا حرکت دارن، یتفق که حرکات این دوتا با هم مصادم بشه. گاهی اتفاق میفته که دوتا حرکت با هم انجام میشه، هر کدوم در یک مسیر و نتیجتا به هم آسیبی نمیزنه، با هم تصادمی نداره، اون هیچ. اما یتفق که نار یا مثل نار، توجه کنید اصل مطلب همینجاست، اتفاق میفته که نار یا مثل نار، یه چیزی دیگه، با جسم حیوانی که در صدد حرکت تصادم پیدا میکنه، اون وقت بر اثر این تصادم اونی که غالبه اون ضعیف رو از بین میبره و نسبت به ضعیف شری محقق میشه، نسبت به ضعیف شری محقق میشه. پس توجه شدید که مطلب اینه، یک طرف مثال حیوانه، یک طرف مثال نار یا مثل ناره. این حیوان با این مثل نار مشغول حرکتن، یتفق که این حرکاتشون تصادم میکنه. وقتی تصادم کرد یکی غالب میشه دیگری مغلوب میشه، اون غالب تولید کننده شره و مغلوب گرفتار شونده به شره، شر اینجا محقق میشه. این مثال دومه که توجه میکنه هیچ ابهامی نداشت، خیلی راحت بود. و کذالک الاجسام الحیوانیه لا یمکن ان یکون لها فضیلتها، اجسام حیوانیه نمیتونه به فضیلت خودش برسه، یعنی در وقت حرکت کردن میخواد زمستون رو بگذرونه، تابستون رو بگذرونه، تابستون احتیاج به باد بزن داره، احتیاج به پنکه داره، زمستون احتیاج به بخاری داره و امثال ذالک، یا میخواد کارهای دیگه میخواد بکنه، احتیاج در صنعتش احتیاج به آتش داره. لا یمکن ان یکون لها فضیلتها، فضیلتش رو نمیتونه پیدا کنه، الا ان تکون به این صورت، به حیث یمکن ان یتعدی، ان یتعدا احوالها فی حرکاتها و سکوناتها، احوال او در وقتی که حرکت میکنه یا سکون داره، یعنی در حالات ساکنش یا در حالات متحرکش، هر احوال او از یک طرف و احوال او مثل نار از طرف دیگه. این مثال دیگه نیست، قطب راضی اینو مثال دیگه گرفته و اشتباه کرده، مثال دیگه نیست، این قسمت دوم همین مثاله. یعنی این مثال اینطور شروع شد که اجسام حیوانیه در یک طرف و احوال و مثل نار در طرف دیگه، یعنی در یک طرف حیوانی با احوال خودش که دارای حرکات و سکنات، از یک طرف نار یا مثل نار که اونم داره حرکات و سکناتیست، یتفق که این دوتا حرکات و سکنات با هم مصادمت پیدا کنن، به حیث یمکن انت ان یتعدا احوال این حیوان اجسام حیوانیه در حرکات و سکناتی که دارن از یک طرف. از طرف دیگه و احوال مثل نار، یعنی نار و مثل نار، فی تلکه، یعنی اونم در حرکاتش و سکناتش، فی تلکه یعنی حرکات و سکونات، هر دو احوالشون در حرکات و سکوناتشون، یتعدی الی اجتماعات، الی اجتماعات متعلقه یتعدیه، یتعدی احوال حیوانات از یک طرف و احوال نار و مثل نار از طرف دیگه، یتعدی الی اجتماعات، این دوتا با هم جمع بشن و مساکات با هم استکاک پیدا کنن، مساکات موزیه، نه مساکاتی که یکی از کنار دیگری رد بشه بره به هم کار نداشته باشن، مساکات موزیه که با هم دیگه ناسازگاری هم بکنن. بله استکاک یعنی برخورد، برخورد شدید. بله حالا من همینطوری گفتم، ولی یه جور دیگه مثال بزنید که استکاک داشته باشند و با هم آزاری نرسونن. مثل فرض کنید که مثل باد، که باد معمولی، حالا مثل نار، باد معمولی داره رد میشه، استکاک با انسان پیدا میکنه، تازه انسان خوشش هم میاد، بعدش نمیاد، اما یه باد شدید میاد انسان رو برمیداره میندازه تو دریا، این مشکله. نه استکاکی میاد که موزی نیست، این باد با این انسان یا با این حیوان استکاک داره ولی استکاک موزی نیست. گاهی نه استکاکش موزیه، برش میداره از بین میبرتش. باشید
فی
حرکات و سکونات. خب تمام شد، این هم مثال دوم بود که توجه کنید در این مثال اجسام حیوانی فرض شد، نار و مثل نار هم فرض شد، این دوتا گفتن یتفق که حرکات و سکناتشون به اجتماعاتی برسه که اون اجتماعات موزی هست، بشر تولید میشه، عبارت هیچ دغدغه‌ای نداشته، این چقدر واضح معنا شد. قطب رازی اینطور معنا کرده، ولی که وقت به حاشیه مراجعه بکنید و گیری پیدا نکنید اونم عرض میکنم. قطب رازی اینطور معنا میکنه، میگه که مثال دوم اینه که اجسام حیوانیه به فضیلت خودشون نمیرسن مگر اینکه به طوری باشن که در احوال و حرکات و سکناتشون بالاخره گرفتار شر بشن، این تمام میشه. یعنی در وقتی حرکت میکنه مثلا سرش بخوره به دیوار، مثلا داره میدوه از یه چیزی میخواد فرار کنه که حیاتش رو حفظ کنه، همینجوری که داره میره به یه درختی گیر میکنه، شاخش به یه درخت گیر میکنه، متوقف میشه یا آسیب میبینه، خودش در حرکات و سکناتش بالاخره گرفتاری داره. بعد و احوال و مثل نار رو مثال سوم میگیره. بخوام بگم مثل نار یعنی چی؟ میگه مثال اولمون مثال خود نار بود، مثال دوممون مثل ناره. چی چیزی مثل ناره که میتونه در اجسام حیوانی اثر بذاره؟ از کسی سوال کردم، گفت حرارت غریزی. حرارت غریزی یعنی همون حرارتی که در بدن هست، 37 درجه حرارت که همیشه در بدن هست، اون حرارت بالاخره در این بدن تو اثر میذاره، میخواد غذا رو حذف کنه، یه تأثیراتی میذاره، این تأثیرات هست. خب قطب رازی میگه این برای من روشن نشد، حرارت غریزی که تأثیر موزی نمیذاره در بدن من، تأثیر حسن میذاره، پس بهتره که یه جور دیگه مثال بزنیم، بهتره یه جور دیگه توجیه بکنیم این عبارت رو. میگه وقتی دوا میخوری، اون دوا میخواد مرض تو رو صحت بده، ولی اگر دوای حاری باشه بدن تو داغ میکنه، این داغ کردن مثل ناره، یعنی چیزی مانند نار، این دوا مثل ناره، چیزی مانند ناره که حرارت در بدن تو ایجاد کرده، حرارت باعث ناراحتیت میشه، این ناراحتی شره، ولی در کنارشون خیر هم هست که بدن تو خوب میکنه، از مرض در میاره. پس مثل ناری در بدن حیوانی مثلا انسانی حاصل شد، تأثیر خیر گذاشت، تأثیر شرم گذاشت، تأثیر خیرش بیشتر از تأثیر شرش بود. مثال مصنف ناظر به اینجاست که مثل احوال و مثل ناری فی سکن، یعنی مثل دما مثلا در حرکات سکناتش منجر شد به این که مجتمع شد با بدن تو و استکاک و بدن تو پیدا کرد و تأثیر ناراحت کننده در تو هم گذاشت، در کنار اون تأثیر خوبی که در میذاره، هم تو رو خوب میکنه هم در تن داغ میکنه، داغ شدن بالاخره ناراحتی داره. این حرفیست که قطب رازی میزنه. خب این حرف یه مقداری سنگینه، یعنی عبارت رو به این صورت معنا کردن تختی کردن یه خورده سخته. همونطوری که آقا حسین تعریف ترجمه کرده این عبارت رو و توضیح داده، فکر میکنم بهتر باشه. البته این توضیح هم که قطب رازی گفته در مرتبه دوم، نه حرارت غریزی، توضیح بدی نیست، ولی توضیح آقا حسین بهتره. بله قطب
ما قبلا مثال برای غیر اجسام حیوانی که زدیم، این مثالی که داریم سنا
نه، برای اجسام حیوانی مثال نزدیم. قبلا مثالمون برای نار بود، دوم مثالمون برای اجسام حیوانی هست، سوم مثالمون برای مثل ناره. مثال تکرار نیست. اولی نار بود، دومی اجسام حیوانی هست، سومی مثل نار.
مولانا از نار که مثال زدیم این شیء جماد دیگه.
بله
جماد
نه، این مثل ناره. بله جماده، ولی مثل ناره. اون نار این مثل ناره. نه دیگه، اون وقت یه تفاوت مختصری که پیش آمد کافیه برای ما، چون این تأثیر مثل نار تأثیر یه مقدار خفیه، ازا ذکرش مانع نداره. بله شما یه مثال به آب بزنید، یه مثال به آتش بزنید، میگن تکراره. خب اگه منظورتون جماد بود مثال نار گفتید، مثال ما لازم نبود، ولی چون مثل نار یه مقدار خفیه، مصنف مثلا خواست مثال جدایی براش ذکر بکنه. میشه اینجوری توجیه کرد، ببین نداره از تکرار در بود. علی حال ظاهرا کلام آقا حسین بهتره. باشه دیگه، تکرار نیست بازم، بعدم گردونه تکرار نیست. نه یه وقتی بحث در اینه که چرا نارو آفرید، یه دفعه یه بحث در اینه که این بدن رو چرا اینطوری آفرید که اندم مساکاتهی با آتش وقتی تماس میگیره اذیت بشه. دو طرفه. یه وقت چرا نارو آفرید، اون مثال اوله. چرا نارو آفرید؟ به خاطر اینکه نار اگر آفریده نشه این همه منافع رو نداره، و اگر آفریده بشه در حین استکاکش با بدن حیوان احیانا ایجاد شر میکنه. این یک مثال. مثال دوم، چرا بدن این حیوان رو برای چه جسم حیوانی رو این چنین آفرید که این در مساکاتهی تعذیب پیدا کنه، تعلم پیدا کنه؟ میفرماند به خاطر اینکه به کمالش نمیرسه مگر اینجوری آفریده بشه. اگه میخواد سفت آفریده بشه که هیچ جور قابل نفوذ آتش نباشه، که میشد سنگ، دیگه به کمالش نمیرسید. توجه بکنید هر کدوم نظری داره.
در دومی در هر خط اول
خب یه طرف رو حذف میکرد در واقع. بله یه طرف رو در واقع حذف میکرد، نه اینکه نبود. شما اینطور میفهمید، میگفت دیگه احوال و مثل نارم نمیگفت. بله ولی شما تو ذهنتون احوال مثل نارم میآوردید. این حیوان بدنش طوری ساخته شده که وقتی شروع به حرکتش میکنه اگر مصادم بشه، دیگه نمیگفتید با چی، بالاخره مصادمت با چی؟ ایشون گفت مصادمه با مثل نار. عبارت ظاهرا تکراری نداره و باید هم گفته میشد به همین صورت. حالا حرف آقا حسین گفته شد، من یه تیکه رو اشاره بکنم. به من گفتن که 97 خیلی طولش دادی، در حالی که اول قول داده بودی سریع بخونی. من یه جوابی به اونها دادم که 97 مشکله، 98 و اینها به بعد آسون میشه، شاید اونجای خود تون بخونم. البته جرعتم نمی کنم این جواب رو بدم، به دلیل اینکه میترسم به 98 هم که رسیدم اونجام کند بخونم، نتونم اونجام تون بخونم، بعد بگید که دوباره قول دادی و بعدم تخلف کردی. حالا برای تأیید این جوابی که عرض کردم، دیشب من حاشیه آقا حسین رو نگاه کردم، دیدم 150 صفحه حاشیهش بر 97 هفتمه و بر 98 هشتم که خیلی تفاوت با هم ندارن، البته تفاوت هست، 97 هفتمی خود بیشتره، 20 صفحه حاشیه داره، بر این 150 صفحه حاشیه داره، بر اون 20 صفحه حاشیه داره. پیداست که این 90 واقعا 90 وزینیه. این اگه توش ما معطل بشیم ظاهرا ایرادی نداره، حالا تو 98 تا یه وقت معطل شدیم وقت جاده رو که افزاده میشه اونجا، یعنی به این اندازه معطل نمیشیم، یعنی معطل میشیم اونجا. بله 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 98 و 90 از نمت های آسون این کتابه. بله طبیعی. خب حالا عرض میکنم همه یه جور فکر نمیکنم، طلبه ها یکسان نیست. خب حالا مثال سوم، مثال سوم اینه که انسان یک موجود اجتماعیه و دو تا غریزه در او هست، دو تا غریزه در او هست. یکی غریزه نظر، اگه اسمش رو بتونیم غریزه بذاریم، یکی غریزه شهوت و غضب، که یکی مربوط به درکه، یکی مربوط به عمله. خب وقتی این انسان اجتماعی داره زندگی میکنه، به وسیله قوه نظرش با اموری که در مرعا و منظرشه تماس پیدا میکنه و نسبت به اونها اعتقادی براش محقق میشه و از نظر باز عمل، قوه عمل، وقتی که با امور اجتماعی، با اون روابطی که تو اجتماع حاکمه برخورد میکنه، گاهی میلش تحریک میشه، گاهی غضبش تحریک میشه. پس چون انسان این چنین ساخته شده که قوه نظر داشته باشه اولا و قوه شهوت و غضب داشته باشه ثانیا، این باعث میشه که در برخورد با اشیا، اگر قوه نظرش برخورد با اشیا بکنه، گاهی اشیا رو درست بفهمه و اعتقاد صحیح پیدا کنه، گاهی هم بر اثر اشتباهاتی یا بر اثر هر چی که اتفاق میفته عقیده فاسد پیدا کنه. نه، این عقیده فاسد شره. گاهی بر اثر برخورد با اون چی که در اجتماع هست که تحریک کننده غضب یا تحریک کننده شهوته، شهوتش تحریک بشه منتها در راه خیر، گاهی غضبش تحریک بشه در راه خیر، گاهی هم شهوت و غضبش در راه شر تحریک بشه. خب انسان باید طوری ساخته بشه که قوه نظر داشته باشه، کمال انسانی به داشتن قوه نظره و همچنین کمال انسانی به داشتن شهوت و غضبه. اگر شهوت نداشته باشه امور نافعه رو نمیتونه جذب کنه. شهوت منظور شهوت جنسی نیست، مطلق شهوته. شهوت یعنی جذب ملایمات، غضب یعنی دفع منافرات. اگر شهوت نداشته باشه نمیتونه اونچه که مناسب خودشه و مطلوب و مفید جذب کنه، و اگر غضب نداشته باشه نمیتونه اونچه که مضر دفع کنه. پس واجب است که برای انسان برای رسیدن به کمال هم قوه نظر موجود باشه، هم در عمل قوه شهوت و غضب موجود باشه. خب این دوتا قوه هم احیانا همونطور که عرض کردم گرفتار شر میشن، استفاده شون فوق العاده است، قابل مقایسه با اون مضرات نیست، اما در کنار ضرری هم هست. البته بعدها خواهیم گفت که انسان، نه که غالب انسان ها از جهت عقیده به خطا میرن، از جهت قوه غضب و شهوت هم گرفتار انحراف میشن، پس باید گفت بیشتر انسان ها گرفتار شرن. این قوه رو که خدا آفرید اگرچه منافع زیاد داره ولی در جامعه ازش استفاده سو بیشتر میشه. یکی از اشکالاته که در مورد انسان که اشرف مخلوقات شر بیشتر از خیره. اونو چطوری جواب میدین؟ انشالله در فصل مربوطش مطرحش میکنیم، جواب میدین. فعلا اگر در ذهنتون آمده مسکوت بذاریدش تا وقتی بهش برسیم. پس الان مثال سوم، یا مثال سوم و چهارم این شد که انسان طوری آفریده شده که دارای قوه نظر باشه و دارای قوه شهوت و غضب باشه، برخوردش با اشیای خارجی هم از نظر قوه نظر باعث میشه که براش عقیده‌ای به وجود بیاد که این عقیده احیانا فاسد باشه، هم برخوردش با امور خارجی از جهت قوه شهوت و غضب باعث میشه گاهی که این شخص گرفتار هیجان غضب یا هیجان شهوت بشه و از این طریق نفسات کشیده بشه. اینا شروعی است که برای این دو قوه و سه قوه به وجود میاد، ولی شروعی است که نسبت به خیراتش خیلی کمه. خب و ان تتعدا، و ان تتعدا، این درست نیست. و ان تتعدا بازم اینطوره. و کذالک الاجسام الحیوانیه که منظور در اینجا انسانه، لا یمکن ان یکون لها فضیلتها الا ان تکون بهیث و یمکن ان تتعدا احوالها و احوال الامور التي في العالم. اونجا گفتیم احوالها و احوال مثل النار، اینجا میگیم احوالها و احوال الامور التي في العالم. یعنی اونجا برخوردش با آتش بود، بدنش آزار میداد. اینجا برخوردش با امور خارجی است، برخوردش به لحاظ قوه نظر، برخوردش به لحاظ قوه شهوت، برخوردش به لحاظ قوه قدم، منجر می شود احوال این اجسام حیوانیه. و احوال منظور از اجسام حیوانیه در این مثال انسانه. و احوال اموری که در عالم هست منجر میشه که ان یقع لها، یعنی بر اون اجسام حیوانیه، منظور انسانه در اینجا، ان یقع لها خطاون، از جهت بعد نظری خطایی براش پیش میاد، چیزی رو اشتباه میفهمه. خطا اون فی عقد، عقد یعنی عقیده، در عقیده در مقابل قول، در مقابل کتابت، در عقیده خطایی براش پیش میاد که زارون فی المعاد. این زارون صفت خطا اونه، خطایی که این خطا ضرر داره، صفت عقد هم دیگه عیبی نداره. عقیده ای که چون خطاست زارن، البته زارون بهتره، زارون فلم زارون فلم عاده و فلحق. این میشه متعلق باشه به زارون و میتونه متعلق باشه به عقدون. عقیده ای پیدا میکند فلم عاد، یا عقیده ای پیدا میکند درباره حق که این عقیده خطاست و زار. اینجورا میتونید معنا کنید، میتونید بگید عقیده ای که ضرر میزنه نسبت به معادش و نسبت به یافتن حق، در هر دو ضرر وارد میکنه، هر دو جور معنا درست. این مثال سومه و دنبالش مثال چهارمه که این تیکرم بخونم.
حق یعنی واجب وجود یا حق
مطلق بگیره، باید تو واجب وجودم بگیره دبی نداره، مطلقم بگیره دبی نداره. نمیدونم شروع کنم، دو خط دیگه مونده، خارج هم گفتم. نه، ضرر به اعتقادی که در مورد حق داریم. در صورت این که به معنی غیر واجب الوجودم باشه، ضرر به حق نمیخوره، ضرر به خود ما میخوره. ضرری که درباره معاد نصیب ما میشه، ضرری که درباره حق نصیب ما میشه. نه ضرر به معاد وارد میشه، مثلا معاد که ضرر نمیکنه، معاد خودش انجام میشه. من چه عقیده داشته باشم چه نداشته باشم، حقم ضرر نمیکنه. حق میخواد واجب تعالی باشه، میخواد حق یعنی واقع، میخواد حق یعنی درست، هر چی میخواد به هر معنا باشه. عقیده من که به حق ضرر نمیزنه، منظوری که خودم ضرر میبینم در مورد معاد و خودم ضرر میبینم در مورد حق. مثل که نمیرسیم بخونیم، این تیکه باشه انشاءالله جلسه.